چشمانت میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جان چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
متشکرم که همراه هستید با استودیو 8 رادیو نمایش ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر. ما قرار بود با آقای سعید جلیلی کارگردان فیلم تقاطع نهایی که هیچ ربطی به آقای سعید جلیلی سیاستمدار ندارن گفتگو کنیم، اومدن گفتن من با رادیو حرف نمیزنم، من با تلویزیون فقط صحبت میکنم. خلاصه خیلی دوست داره دیده بشه آقای سعید جلیلی فیلمساز. اگه میشه
نمیدونستن اگر بیان پیش ما اینجا هم دیده میشه، ما امروز تصویر داریم.
آره آقای جلیلی ما اینجا تصویرم داشتیم.
سر نمیدونستی؟
نه من رادیو رو به خاطر رادیو بودنش دوست دارم واقعا.
آره رادیو که خیلی واقعا
من هر جاییم اصلا هیچ جایی به نظرم حس و حال رادیو رو نداره. اینو صادقانه و بدون هیچ اقراقی دارم میگم که اونقدر که نخبگی، اونقدر که حال خوب توی رادیو هست توی هیچ رسانه ای نیست.
این که لطفه
تصویر رادیو نمیان خودشون ضرر میکنه.
حالا اسم آقای جلیلی جستجو کنین در فضای مجازی، چون خیلی دوست داره دیده بشه، عکس چیزی اگه در دسترس هست ایشون لطفا تماشا کنین که بیشتر معروف بشن سعید جلیلی کارگردان فیلم تقاطع نهایی. خب ما همچنان با شما خواهیم بود، قطعا هنرمندانی ما را همراهی میکنند و منتقدین و اهالی رسانه نظرشون رو در مورد آثاری که تا به اینجا به نمایش در اومده با ما در میون خواهند گذاشت. جشنواره‌ای که طبیعتاً با توجه به اتفاقای تلخی که افتاده خب خیلی نمیتونه جشنواره باشه، همه ما آزرده هستیم و ناراحتیم بابت حوادث تلخی که روی داده. یک رویداد سینماییه که به هر روی سینما در جریانه و محلیست برای گفتگو و این گفتگوست که همیشه میتونه نجات دهنده باشه. امیدوارم که این فضا حفظ بشه و افراد با سلایق گوناگون آثارشون رو در چنین رویدادهایی نمایش بدن، راجبش با هم دیگه حرف بزنیم، چون حرف زدن خیلی وقتا میتونه دوا باشه. خانم شعبانی چی میخونید؟
من دارم همشهری میخونم، روزنامه 44مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که نشر روز دوم بوده.
یعنی یه سری ویژه نامه داریم اینجا، درسته؟
بله. تیترایی که جلو روی من هست به رنگ جوانی که نشانگر 12 کارگردان فیلم اولی در جشنواره امسال هست که حضور دارن، ستارگانی برای افق دومین روز، بازیگرانی که در دومین روز جشنواره قراره که جهان فیلم‌های این روزها رو با درخشش خودشون به نمایش بذارن، و خجستگانی که در جشنواره ملاقات می‌کنیم. این تیترهایی هست که روی همشهری داریم می‌بینیم و داستان چهار زن که همون گفتگو با سعید جلیلی هست، کارگردان فیلم تقاطع نهایی.
عکس یه جلدم که کوروش تمامی. کوروش تمامی به چه دلیل؟
توی همین قمارباز کاراکتر اصلی رو ایفا می‌کنه، فردی هستش که یک سری همین اتفاقاتی که گفتم مسئله هکی که از افرادی که بهش مزنونن، این آقای کوروش تهامی بازیگر نقشش هست. بازی نسبتا خوبی بود، مثل سایر
بازیگر خوبیه کوروش آره. تهامی، ولی یه وقتایی تفلکی زیادی بهش حجم وارد میشه. این سریال اخیری که در نمایش خانگی داشت خیلی آخه سخت بود، یعنی اون حسه رو بروز دادن چیز عجیبی بود.
دو تا گریه خیلی معروفه دیگه توی سریاله نمایش خانگی، یکی گریه آقای تهامی، یکی گریه آقای گلزار.
برای گریه آقای گلزار واقعا باز رتبه شماره یک رو به خودش اختصاص میده.
گلزار فیلم نداره امسال؟
نه متاسفانه.
آره. راجب کوروش تهامی صحبت میکنیم، یه تیتری هم اینجا من میبینم نوشتن که ودا با جوانی سپری شده و گفتن که یک نظریه پرطرفدار اما اثبات نشده وجود داره که مردهای با استعدادی که توی جوانی موفق نشدن توی میانسالی حتما موفق خواهند شد. موفقیت توی جوانی یک اتفاق هیجانی و حاصل شور و نشاط، اما توی میانسالی محصول تجربه هایی که اغلبشون شکست خوردن. حالا اشاره میکنه به کوروش تهامی، بازیگر پرکاری که خب توی سینما، تئاتر و تلویزیون ایرانه و از ابتدای دهه 70 وارد چرخه بازیگری شده، نقشای مهم داشته، بزرگ و کوچیک در انواع پروژه های موفق و شکست خورده هنری و تجاری و با کارنامه درخشان و ستارگان پرفروغ که سه دهه در هنرهای نمایشی ایران حضور داشتن. و حالا دیگه به هر حال اشاره میشه وقت اون شده که با تهامی به عنوان بازیگری متفاوت در نقش مردان میانسال دیداری جانانه داشته باشیم. رنگ خواب در برابر لیلا حاتمی ظرفیت های تهامی برای مردان میانسال رو اون موقع به خوبی به نمایش گذاشت.
میانسال نفرت انگیز.
آره میانسال نفرت انگیز و رقت انگیز. و گفتن که امروز در جشنواره سوال مهم درباره کوروش تهامی اینه که آیا قمارباز دروازه رو به دنیای تازه بازیگری او خواهد داشت یا نه.
بسیار خب، من رگ خوابش رو خیلی دوست داشتم.
خیلی بازی هم لیلا حاتمی و هم کوروش تهامی جفتشون بازی فوق العاده خوبی داشتن توی کارنامه خودشون حداقل.
و چه فیلمی بود که در اون مایه های روانشناسی قوی داشت و نه اینکه بگی در جایگاه اصلی خود اون نقش لیلا حاتمی، ولی میخوام بگم که هر خانومی میتونست رگه های از زن بودن و آسیب های زنانگی رو در اون پیدا کنه، نه تمامش رو، ولی برای هر خانومی یه رگه هایی میتونست داشته باشه برای به نمایش گذاشتن و به قول تو همزاد پنداری کردن.
بسیار خوب، آنچه که میشنوید استودیو 8 رادیو نمایش ویژه 44مین جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت. خیلی شلوغ پلوغ شد اطراف ما، اتفاقی افتاده؟
نه خدا رو شکر، خیلی حرارت جشنواره بالاست.
مثلا شخص خاصی اومده مثلا؟
نه به خاطر حضور خودمونه.
خب خیلی هم عالی.
خیلی عالیه.
داشتیم از رگ خواب صحبت میکردیم، خب کار آقای نعمت الله بود.
بله.
و به این فکر کردم که جای خیلی از فیلمسازها هم خالیه در این دوره از جشنواره. کیا به نظر شما؟
مجید مجیدی به نظرم اگه بود خب قطعا خیلی میتونست اتفاق خوبی باشه. مجید مجیدی همیشه یه سینمای انسانی درجه یک داره که زبانش هم یک زبان بین المللیه، واقعا زبان فیلمساز
درجه یک.
خود حمید نعمت الله و حالا یک سری ها میخوان توی جشنواره ها، مثلا ما چون بخش ملی و بین الملل از هم جدا شده، یک سری کارگردان ها تمایل دارن که فیلمشون در بخش بین المللی جشنواره فیلم فجر به نمایش در بیاد. برای مثال من با بهروز افخمی صحبت میکردم، اونم یه کمدی سیاه داشت، یه فیلمی که حالا توی مراحل پایانیش هم هست، و گفتش که من از اولم بنام این بود که با توجه به اینکه زبان فیلمم انگلیسیه در بخش بین المللی جشنواره که انشالله اردیبهشت ماه 1405 برگزار میشه فیلمم به نمایش در بیاد، و خیلی ها تصمیم گرفتن در بخش بین الملل باشه فیلمشون. اما خب به هر حال ما افرادی هم داریم که برای نسل‌های گذشته یا همون بزرگان سینما هستن، مثل آقای صدرملی که اسمشون رو آوردن، و فکر می‌کنم که بزرگترین کارگردانی باشن که توی جشنواره هستن. کارگردانای دهه 70 هم زیاد داریم چیزی که من شنیدم، حالا از یوسف حاتمی کیا گرفته
همین آقای جلیلی هم فکر کنم دهه 70ه
دیگه. دهه 70 ان دیگه.
نه بنده خدا دهه 70 خیلی هم محترمم.
نه ما چون خودمون دهه 70 آره سر دهه 70 دیگه، ما راجع به دهه 70 هر چی بگیم مهم نیست، خودمون دهه 70 شما ولی نگو.
آره ما دهه 60 هستیم.
البته اینم بگم که همونطور که اشاره شد توی این ویژه نامه، یک بخش زیادی از جشنواره رو همین کارگردانای دهه 70 و عوامل جلو و پشت دوربین که دهه 70 بله
12 کارگردان فیلم اولی
که جوان است آقای افخمی فیلمشو نفرستاده، یعنی گذاشته برای بخش بین الملل، چون اگه ایشون بود معمولا همه سیمرغا رو بالاخره به واسطه توانایی که دارن فیلمای آقای افخمی میگیره، ولی موکول کردم به پس بخش بین الملل.
بله
خیلی خوب. من خیلی مشتاقم که با کارگردانای جوان بیشتر آشنا بشیم، ولی این سوالم در ذهنم وجود داره که آیا جشنواره فیلم فجر اساسا باید جایی باشه برای رونمایی از آثار کارگردانهای جوان، یا اینکه نه باید محلی باشه برای رونمایی از آثار کارگردانایی که کارکشته‌تر هستن؟ هر چند خیلی وقتا همین جوونا ما رو شگفت‌زده کردن، امیدوارم امسال از اون جوونا زیاد ببینیم در جشنواره. من فکر می‌کنم که همکار گزارشگرمون هم ما رو بتونن همراهی کنن در ادامه، یه رفت و برگشت داشته باشیم ببینیم چه خبر.
استودیو 8 میخوام سلام کنم به همکار خوب گزارشگرمون، البته از همکارای قدیمیمون آتنا سادات و محمد پناه عزیز که این روزها هم اتفاقا در روزهای گذشته در جشنواره فجر تئاتر فجر کنار همدیگه بودیم. افتخار دارم که اینجا هم کنار همدیگه همکاری میکنیم. سلام میکنم بهش و برامون بخش خوبی رو آماده داره.
خیلی متشکرم. من هم خدمت شما همکار محترمم مهناز خانم شعبانی
زنده باشید.
عرض سلام و ارادت دارم و خیلی خوشحالم که در این جشنواره همراه شما هستم. همینطور خدمت آقای محمد حسین فامیلیتون یادم رفت.
امیدی.
آقای امیدی بزرگوار زنده باشیم و
آقای امیدی پیشکسوت ما هستن.
بله بله. ماشاءالله.
الان میگی پیشکسوت. چه خبر؟
آره دیگه بذار بگم پیشکسوت دیگه.
ماشاءالله خدا هر دو بزرگوار رو حفظ کنه.
زنده باشین در کنار خودت.
همینطور خدمت خبرنگار حاضر در استودیو
خانم سحر قناعتی هستن.
بله خانم سحر قناعتی عزیز ایشون هم پیشکسوتن.
بله من پیشکسوتم.
نه من سر در هفتادی ما از شما خیلی کوچیک‌تریم.
پیشکسوت خیلی خوبه، یعنی این واقعا من خودم خیلی کوچکتر از اینی میدونم که به من گفته بشه پیشکسوت.
همگیتون بزرگ
به لحاظ جایگاه حرفه‌ای، نه به لحاظ
همگی بزرگ. امروز ما یه شوخی با دهه 60 و 70 کردیم، من سر خواستیم خیلی خودمون رو جوون نشون بدیم. اما میتونم که شما قرار هست که گفتگوی انجام بدی با یکی از همکارامون، درسته؟
بله بله با یه خبرنگار قدیمی که ایشون هم پیشکسوت.
خب بفرمایید.
سلامت باشین زهرا خانم عباسی.
بله بله.
خبرنگار روزنامه جام جم هستن، بسیار خوش انرژی هستن و خیلی من در حالت عادی که از گفتگو با ایشون لذت میبرم. بریم ببینیم که چه فیلمایی دیدن و چطور ارزیابی میکنن جشنواره امسال رو. خانم عباسی سلام.
سلام وقت عالی بخیر.
خیلی متشکرم. صدای من خانم عباسی میاد؟ نمیاد، نمیرسه به شما. خانم عباسی خود پر انرژی تر از انرژی شما گفتم.
سلام به همگی وقت عالی بخیر.
خیلی متشکرم. حالتون چطوره؟
الحمدلله مرسی لطف دارین.
اینجای کار چند تا فیلم دیدین؟
دو تا فیلم دیدم، فیلم تقاطع نهایی از آقای سعید جلیلی و قمارباز از آقای محسن بهاری که فکر کنم از تولیدات فارابی بود، درسته؟
زنده باشین خیلی متشکرم. شما سالهاست که در عرصه سینما و تئاتر خبرنگار هستید، به عنوان کسی که سالها در این زمینه کار میکنه، تلاش میکنه و ارزیابی میکنه، چطور دیدین تا اینجای کار رو؟
نسبت به پارسال و سال قبل از اون، یعنی دو سال قبل، این شروع بهتری بود، فیلم‌ها اشکالات کمتری داشتن. دو تا فیلمی که امروز دیدیم کارگردانشون به نسبت با وجود اینکه در پوزیشن‌های دیگه تجربه داشتن، در این موقعیت کم تجربه بودن و فیلم‌ها به نسبت تجربه کمشون و کار اول بلندشون خوب بود. اما خب انتظار داشتیم مثلا فیلم قمارباز از اون روایت یک طرفه خارج شده باشه، بتونیم به تأثیر اون سوژه‌ای رو که توی فیلم دنبال میشد رو ببینیم. ما از تأثیر هک در بانک های تصویری نداشتیم، نمیتونست مخاطب رو درگیر اون سوژه کنه. و فیلم تقاطع نهایی هم برعکس اون چیزی که ساختار نشون میداد که ساختار معمایی داشت، ما زنها رو خیلی پررنگ در خود فیلم میدیدیم، ولی خب پایان فیلم نتونست جذبمون کنه به خاطر اینکه زنها همچنان نتونستن اون نتیجهی که بتونه زن رو به موقعیت اصلی خودش برگردونه رو ببینیم.
خیلی متشکرم از روایت زهرا. اما میخوام بدونم حالا به عنوان یک خبرنگار چه انتظاری از سینمای 44 داری و دوست داری چه فیلمهایی در این دوره از جشنواره بین المللی فیلم پخش بشه؟
حقیقتش الان ما هممون با توجه به شرایطی که در ایران داریم انتظار داریم فیلم‌ها به موقعیت روزمون برگردن، دغدغه‌های روز رو نشون بدن. شاید الان برای اتفاقات حال روز این روزها زود باشه بخوایم بگیم، ولی همون جنگ 12 روزه الان فیلم قماربازی همچین ایده داشته که دستاویز قرار بده اون موقعیت رو، خوب بوده. انتظار دارم فیلم‌ها ساختار پیچیده‌تری داشته باشن، نگاه داشته.
البته زهرا یه نکته باید بهت بگم، این فیلمایی که الان به جشنواره اومدن به قول خیلی سرعتی ساخته شدن، چون ما جنگ 12 روزه رو 7-8 ماه بیشتر نگذشته و از ایده تا عمل زمان بسیار محدود بوده. امیدوارم که به قول شما فیلمهایی با ساختارهای بهتر، قشنگتر، جذابتر ساخته بشه تا بیننده رو پای کار بنشونه دیگه.
الله انشالله همین انتظار ما داریم.
متشکرم، ممنونم از اینکه در این گفتگو همراه من بودی، مشارکت کردی، امیدوارم همچنان بدرخشی در زمینه خبر فرهنگی و امیدوارم اخبار فرهنگی ما هر روز بهتر و بهتر باشه و ما هر روز شاهد اخبار بسیار خوش باشیم. خیلی ممنون که همراه من بودی و از آرزوی تندرستی میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار همگی.
خیلی ممنون. خیلی از شما ممنونم از گزارشاتی که تهیه کردی. انشالله توی فواصل بعدی باز هم پیشت برمیگردیم و میشنویم.
حتماً
سپاسگزارم. و اما برگردیم با سحر قناعتی عزیزم ببینیم که دیگه چه خبر. سحر ببین ما تو رو میبینیم خبر میخوایم.
آره، جشنواره تئاتر فجرم الان آینه اختتامیش توی تالار وحدته.
بله.
حالا انشاءالله فردا مفصل راجبش صحبت میکنیم، درباره برگزیده هاش حتما صحبت میکنیم که کدوم نمایش ها برگزیده شدن.
سحر جشنواره تئاتر اومدی شما؟
من اونقدر فرصت نکردم. آها، ولی چند تا از کارهای تئاترای خیابانی رو دیدم. یک سری نمایش ها رو توی جشنواره های استانیش دیده بودم.
بله.
و خب همین که یه تعدادی از جوانای جای جای کشورمون میان و استعدادهای خودشون رو به نمایش میذارن، همین واقعا فوق‌العاده است و جای امیدواری بسیار زیاد داره. این رو هم بگم که در سینمای رسانه ها فردا فیلم پروانه در نوبت اول، فیلم سقف در نوبت دوم و فیلم اسکور در نوبت سوم به نمایش در میاد. انشاءالله که این فیلم آخر رو هم میبینم و فردا مفصل راجع بهش صحبت میکنم.
بسیار هم عالی. از برج میلاد خبر داری از اکران ها؟
آره، برج میلاد هم خب نمایش همه فیلم های جشنواره رو داره. تعدادی از هنرمندا، اهالی هنر، بازیگرا، کارگردان ها اونجا میرن و اونجا هم روزهای شلوغ و پر رونقی رو خدا رو شکر داره و در کل من داشتم نگاه میکردم.
بله.
خیلی خوب بوده، یعنی چه پیش فروش بلیت ها چه فروش بلیت ها عالی بوده و امیدواریم که تا پایان جشنواره این اتفاقات خوب ادامه دار باشه و حتما درباره سینماهای مردمی هم صحبت خواهم کرد.
بسیار هم عالی. یه بخش رو هم بریم سراغ ویژنامه همشهری که در مورد منوچهر هادی و آثارش و اثری که در جشنواره داره عنوان کرده و گفته که منوچهر هادی در حالی امسال به خیابان جمهوری به جشنواره اومده که خب به هر حال بیشتر فیلم‌ها و سریال‌هاش گرایش آشکار به عناصر و مؤلفه‌های سینمای عامه پسند رو دارن. به هر حال نام منوچهر هادی در دهه 90 با کمدی‌های پرفروش و سریال‌های پربیننده شبکه نمایش خانگی گره خورده. به طور مشخص به سه کمدی اشاره کرده سر، یکی من سالوادور نیستم که سال 94 بود اومد بیرون، درست
بله.
آینه بغل سال 96، رحمان 1400 و سریال‌های عاشقانه دل نیسان آبی که تصویری از یک فیلمساز فعال در سینمای تجاری رو
بله همینطوره.
از منوچهر هادی
میخواستم بگم
کرد.
توی سینما موفق‌تر عمل کرده به جهت فروش، نه به بله. جهت کیفیت،
آره،
به جهت فروش.
آره در سینمای تجاری و حالا عنوان شده که شاید باعث بشه اینها که خیلی به یاد نیارن که او با ملودرام‌های تلخ و درام‌های اجتماعی اتفاقا به سینما اومده بود و بعد از شکست تجاری نخستین تجربهش به سمت الگوهای سینمای عامه پسند رو آورد و گرایشی که توی سالهای بعد هم نشانه هایی از اون در برخی فیلماش به چشم اومد و احتمالاً سینمای مطلوب منوچهر هادی هم فیلمهایی از جنس به کارگر ساده نیازمندی
بله.
نزدیکتره
بله.
که توی اون زمان هم همزمان من سالوادور نیستم رو هم کارگردانی کرد ولی موفقیتی توی گیشه کسب نکرد و اشاره مستقیم داره به خیابان جمهوری که گفته از خیابان جمهوری به عنوان فیلمی در امتداد سینمای خیابانی یاد شده، فیلمی که التهابات و تنش‌های کاراکترهاش در بستر اجتماعی رخ میده و بازیگرای اصلیش خب هادی حجازی فر هستش و الناز ملک که اتفاقا یه بخشی رو هم راجع به الناز ملک توی این ویژه نامه با هم مرور خواهیم کرد و تا امروز فیلم‌های اجتماعی منوچهر هادی جز تا حدودی نخستین تجربیاتش مانند زندگی جای دیگری است خیلی مورد توجه منتقدا قرار نگرفته. منتقدا معمولا واکنش‌های تندی به فیلم‌ها و سریال‌های عامه پسند منوچهر هادی نشون دادن ولی در قبال فیلمی چون به کارگر ساده نیازمندیم سکوت کردن و اتفاق خاصی نیفتاد و خیابان جمهوری شاید یه تصویر تازه‌ای رو از سازندش بتونه به ما ارائه بده. یهویی مثلا اون نیسان آبی رو ما بتونیم فراموش کنیم.
بعید میدونم البته چون نیسان آبی فراموش شدنی نیستش کار آقای منوچهر هادی. حالا منتظریم ببینیم
دو پهلو گفتینا فراموش شدنی نیست
کارایی هست که خیلی دوست داشتم به هر صورت. خب با شما هستیم، این استودیو 8 که میشنوید، پردیس سینمایی ملت، 44مین جشنواره فیلم فجر. فجر
مثل عسل با هر غزل شیرین من دل میبری، شوری و شهدی و شکر قیمتی دور داری، میراث تو در دست من ای ریشه من اصل من، از تو زبان مادری شیرین زبان نسل من. با تو از دریا گفتم، از تو با دنیا گفتم، از جنوب از عشق از شیرین از لیلا گفتم، با تو از ایمان خواندم، از تو در میدان خواندم، از شکوه از نور از امید از ایران خواندم.
Let's go.
شهنامه از واژه داری سپاه، به شعر تو شیراز شد شهر یار، به تبریز دل بردی از شهریار، سخن در سماع تو شور آفرین، به دستان فردوسیت آفرین. با تو از دریا گفتم، از تو با دنیا گفتم، از جنون، از عشق، از شیرین، از لیلا گفتم. با تو از ایمان خواندم، از تو در میدان خواندم، از شکوه، از نور، از امید، از ایران خواندم.
خانم ها آقایان، خوشحالیم که همراه هستیم با شما. 44مین جشنواره فیلم فجر، رادیو نمایش و ویژه برنامه استودیو 8 از پردیس سینمای ملت، سینمای اهالی رسانه. اینجا فضا به شکلیه که یه وقتایی برای اینکه ما بتونیم مهمانان رو دعوت کنیم به استودیو، یه رقابتی هم شکل میگیره بین شبکه‌های مختلف. مهمونمون رو بردن.
آره، مهمون تو استودیو اومد، دوستان بردن. چرا چیکار می‌کنیم؟
رفتن شبکه بغلی. ولی خب فرق نمی‌کنه، بالاخره همه رادیو هستن. خب با هم دیگه مرور کنیم بازیگرایی که در این دوره از جشنواره آثاری از اونها رو می‌تونین تماشا کنین، ستارگانی که به 44مین جشنواره فیلم فجر آمدن. حامد بهداد یکی از شناخته شده ترین هاست که با فیلم پیرپسر امسال خب دومین فیلم پرفروش سالو داشت و در جشنواره امسال هم 3 درام اجتماعی داره.
آقای بهداد جز بازیگرایی بودن که به نظر شما تا حالا فیلم بد داشته؟ به نظرم همیشه سعی کرده خیلی درست عمل کنه.
آره، ولی خب فیلم بد هم داشته.
آره،
طبیعیه داری. که بالاخره در سیر بازیگری گاهی وقتا کارهایی انجام میدن که حالا ممکنه مثلا به دلایل مالی باشه یا مواردی از این دست. آره، بازیگریه که بالاخره شما رو امیدوار میکنه که قراره یه فیلم خوب ببینی. به همین خاطر هم اگه یه فیلم خوب نبینی خیلی تو ذوقت میخوره. ولی به هر حال با 3 فیلم حضور داره در این دوره از جشنواره، جزء پرکارترین هاست. امسال فیلم اردوبهشت رو داره، ساخته محمد داوودی، زنده شور ساخته کاظم دانشی و گیس ساخته محسن جسور. 3 اثر حامد بهداد در جشنواره که حالا باید ببینیم سیمرغی رو هم نصیب ایشون خواهد کرد یا خیر. دیگر بازیگری که میتونیم جزء پرکارها به حسابشون بیاریم آقای علی مصفا هستن.
بله.
که تفلکی آقای مصفا هر چقدر هم پرکار باشه پرکار به نظر نمیاد. البته شاید هم بد نباشه، این یعنی ویژگی ایشونه که خیلی آرام در آثار گزیده کارم واقعا شاید نباشه.
یعنی
الان فیلم زیاد داره، منتها با وجود اینکه فیلم زیاد بازی میکنه زیاد دیده نمیشه علی مصفا و انگار بلده این کار رو انجام بده. یعنی به شکلی حضور پررنگی داشته باشه که
دیده نمیشه. خیلی... منظور شما اینه که حضور آرامتری داره.
آره دیگه، هیاهویی مثلا... نداره در واقع. یعنی کسی نمیگه که آقا علی مصفا 10 تا فیلم امسال بازی کرد. در صورتی که مثلا اگه مهران غفوریان این کارو بکنه خیلی به چشم میاد، ولی علی مصفا اینطوری نیست.
مثلا مهران غفوریان از اون برم شما مدام دارید تو نمایشخانگی میبینیش. ببین یه سری کارهایی هم هستش. بله. که به هر حال دسته کاری هنرمندا رو متفاوت میکنه، نه که بگیم این خوبه یا بده ها. آره، ولی خب مثلا متفاوتشون میکنه سبک کاریشون رو، اصلا سبک زیست کاریشون.
علی مصفا به هر حال بسیار بازیگر فوق العاده و انسان اندیشمندیه. همین هم فکر میکنم میتونه که جذابیت های این دوره از جشنواره فیلم فجر باشه. هنرمندان دیگری هم هستن که در ادامه راجبشون صحبت خواهیم کرد.
بریم و بیاییم، نریم و بیاییم، اتاق فرمان. بریم بریم. همونطور که محمد حسینی بزرگوار اشاره کرد به این که یک لیست بلند بالا داریم از بازیگرانی که امسال در جشنواره فیلم فجر حضور دارن، من هم میخوام اشاره کنم به سحر دولتشاهی، برنده دو جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن از جشنواره فیلم فجر، امسال با دو فیلم در فجر 44 حاضر هستن. استخر سروش